بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 340 سطر سوم. و اما شک الاخر فی حدیث الماء والهوا فحله سهل علی من وقف علی کلامنا فی العناصر. پنجمین اشکالی که در این فصل بر ارسطو وارد کرده بودند این بود که در استحاله مثل آبی که هوا می شود، آیا شما آب رو عنصر هوا قرار میدید یا اینکه میگید بعد از اینکه آب تبدیل به هوا شد هیچی از آب در هوا حاضر نمیشه و وجود پیدا باقی نمیمونه؟ اگر عنصر آب رو در هوا محفوظ نگه ندارید، لازم میاد که کون الهواء بعد الماء رو داشته باشیم، نه کون الهواء من الماء رو، و در این صورت از بحث بیرون میریم. ولی اگر عنصر آب رو در هوا محفوظ نگه دارید، میگیم چه عیب دارد که بعد از اینکه آب هوا شد این هوا دو مرتبه بر نگردد و آب نشود، بلکه استعداد دیگری درش پیدا شود و همچنان ادامه پیدا کنیم. مثلا آب بشه هوا، هوا بشه آتش، آتش بشه خاک، به همینطور پیش بره لا اله نهایه. امکان این مسئله هست، امکان دور زدن هست، دور بزند تناهی، عدم تناهی است که مشکل نداره. دور بزنه یعنی آب هوا بشه، دو مرتبه هوا آب بشه، باز همینطور آب هوا بشه، هوا آب بشه و هاکذا. اگر رجوع ممکن باشد، واجب باشد، رجوع یعنی دور زدن، تناهی میشه واجب، چون این دور زدن باعث نمیشه که ماده متعدد بشه، همون ماده واحد داره دور میزنه. اما اگر بخواد مستقیم پیش بره، این ماده ها تکرار میشن، وقتی تا بی نهایت پیش رفت ماده ها بی نهایت میشن، وقت تناهی علت مادی حاصل نمیشه. هم ممکن است رجوع بشود که در این صورت تناهی علت مادی رو داریم، هم ممکن است ادامه پیدا کند و رجوع پیش نیاید، یعنی این استحاله به خط مستقیم جلو بره تا بی نهایت، که در این صورت تناهی علل رو نداریم. اگر رجوع واجب باشد تناهی علل واجب میشه، چون در رجوع ما تناهی علل رو داریم. اگر رجوع واجب باشه تناهی علل واجب میشه، اگر رجوع ممکن باشه تناهی علل ممکن میشه. فرض اینه که رجوع ممکن شد، چون از این طرف احتمال خط مستقیم هم داده شد، این نفی نشده. اگر احتمال استحاله به خط مستقیم نفی میشد، رجوع واجب میشد، اون وقت تناهی علل واجب میشد. اما حالا که خط مستقیم رو ما نفی نکردیم، احتمال این استحاله به خط مستقیم رو داریم، احتمال استحاله به طور رجوع هم داریم، وقت رجوع میشه ممکن، در نتیجه تناهی علل میشه ممکن، در حالی که ارسطو میخواد تناهی علل رو واجب کنه. پس به مقصد خودش که وجود تناهی علل نرسید. این اشکال پنجم بود. که در این اشکال پنجم اجازه استحاله به خط مستقیم تا بی نهایت داده شد، یا احتمالش رو اقل داده شد، و همین احتمال کار رو مشکل کرد. ابن سینا دو تا جواب میده. جواب اولش حواله است به آنچه که در طبیعیات گفته شده. در طبیعیات گفته شده یک ماده بیشتر موجود نیست در استحاله، اصلا ماده متعدد نیست تا چه برسه بی نهایت باشه. ایشون در اونجا گفت هیولایی که در استحاله دخالت می کند هیولای مشترکه، همین هیولا صورت آب می گیرد می شود آب، صورت هوا می گیرد می شود هوا، صورت های دیگه می گیره می شه آب، خاک و مثلا آتش، هیولای دیگه نمیاد، همین یه هیولاست. استعداد خاص بهش داده میشه، مثلا استعداد آب به دنبال صورت آب بهش افاضه میشه، استعداد هوا رو پیدا میکنه به دنبالش صورت هوا بهش داده میشه. پس عنصر یعنی هیولا یعنی موضوع در این استحاله واحده، یک هیولاست که این همه استعدادها رو و این همه صور رو میپذیره. بنابراین حتی این عنصر متعدد نیست تا چه برسه به این که بی‌نهایت باشه. در اینجا این جواب رو دادن و خب جواب درستی هم بوده، طبق مبنای خودشون هیولای عناصر هیولای مشترک، هیولاهای متعدد که نیستن. و آب هم که میخواد عنصر بشه برای هوا که کلش عنصر نمیشه، همون هیولاش عنصر میشه. باز دوباره هوا که میخواد عنصر بشه برای آتش، هیولاش عنصر میشه، نه چیزی دیگه. بنابراین همین هیولای واحد است که استعدادهای مختلف و بعدم صورتهای مختلف میپذیره. پس تسلسل و عدم تناهی در هیولا لازم نیامد، در عنصر عدم تناهی پیش نیامد، حتی تعدد هم درست نشد تا چه برسه به این که عدم تناهی باشه. این جوابیست که در طبیعت گفته، در اینجا اشاره میکنه، فقط میگه ما در طبیعت این بحث گفتیم تمام شد. اما یه جوابی در اینجا ذکر میکنه غیر از اون جوابی که در طبیعت گفته، و اون جواب اینه که بحث ما در کون و شیعه من از شیعه به ذات است. یعنی بحث ما در این است که شیعی به ذات علت کون بعدی شود، و اگر ما بخواهیم در استحاله این کون به ذات رو، کون و شیعه علتن لشیعه دیگر رو به ذات رعایت کنیم، باید تغییرها بین عناصری باشد که دو به دو به هم دیگه تبدیل میشن، و هیچ وقت عناصر تبدیل عناصر به خط مستقیم تا بی نهایت نمیره، بلکه دو تا عنصر به هم تبدیل میشن. حالا چه دوباره این تبدیل رجوع کنه که رجوع نکنه، ما بیش از دو تا عنصر به هم تبدیل نمی کنیم، و ما اصلا بیش از دو تا عنصر پیدا نمی کنیم تا چه برسه به بی‌نهایت. توضیح مطلب اینه که در استحاله عناصر ما اگر رفت و برگشت رو حساب کنیم 12 تا استحاله داریم. اگر یک طرفی حساب کنیم 6 تا استحاله داریم. هر کدوم از این 12 تا یا هر کدوم از این 6 تا بین 2 تا استحاله رفت و برگشت میکنه، بین 2 تا استحاله تحقق پیدا میکنه، یعنی 2 تا تبدل توش هست نه بیشتر. هیچ وقت ما نمیتونیم بیش از 12 تا استحاله داشته باشیم و در هر یکم بیش از 2 تا تبدیل، بیش از 2 تا تبدیل نخواهیم داشت. اگر رفت و برگشت رو حساب کنیم که 6 تا استحاله داریم، به توضیحاتی که عرض میکنم، و اگر فقط یک طرف رو حساب کنیم 12 تا داریم، ولی از 12 تا بیشتر نیست. هر کدوم از این 12 تا یه دونه استحال است، توش یه دونه استحال است که یک چیز عنصر چیز دیگه میشه. پس بی نهایت اصلا وجود نداره، نمیتونه هم وجود داشته باشه. خط مستقیم هم نداریم، خط مستقیم تا بی نهایت بره نداریم. توضیح بحث اینه که نحوه قرار گرفتن عناصر به این صورته: اول خاکه که در مرکز عالم باقی شده، بعد دور او را احاطه کرده، احاطه غیر تام، احاطه کرده آب، آب احاطه کرده احاطه غیر تام، دور این دوتا رو احاطه کرده هوا، دور این ستا رو آتش احاطه کرده. همین 4 تا طبقه رو ما از عناصر داریم دیگه، بعد از اون عنصری نیست، بعد از اون افلاکه. ما اگر بخوایم تبدلی درست بکنیم، گاهی مجاور به مجاور تبدیل میشه، مجاور به مجاور. این چهار صورت داره. این سه صورت داره. اگه رفت و برگشتش رو حساب کنیم میشه شش صورت. ببینید به این صورت، آب خاک که در مرکز، مجاورش آبه. حالا خاک تبدیل بشه به آب، یعنی به مجاورش تبدیل بشه، این یک فرضه. برگشتش رو حساب کنی، آب تبدیل بشه به خاک، اینم فرض دومه. این که آب تبدیل بشه به خاک، این کثیرا اتفاق میفته در جاهایی که آب از چشمه بیرون میاد، خود جلوتر که میره سنگ میشه. بعضی چشمه این که میره حتی سنگ رنگی هم میشه. پس آب تبدیل به خاک میشه، خاک هم میگن تبدیل به آب میتونه بشه. حالا اون چطور، من اینو هنوز نیافتم. خب پس مجاوری که خاک، خاک به مجاور خودش که آب شد تبدیل شد. حالا رفت و فقط حساب بکنیم، برگشت حساب نمی کنیم، برگشت هم شما تو ذهنتون حساب کنیم. این یک دونه تبدیل، یک استحاله. دوباره آب مجاور هواست، آب تبدیل میشه مجاور خودش، یعنی به هوا، این میشه دوتا. سوم، هوا مجاور آتشه، هوا مبدل میشه و استحاله میشه به آتش، اینم میشه ستا. البته هوا تبدیل بشه به آتش، اینم شدنیه که هوا داغ میشه، اگه رفع آتش میگیره مثل هوایی که در کوره هست، هوایی که در کوره هست میسوزه. همه اینا تصویر داره که خاک تبدیل بشه به آب، آب تبدیل بشه به هوا، هوا تبدیل بشه به نار. این سه تا تبدیله که بین مجاورها اتفاق میفته. عکسش رو حساب کنیم میشه شیشتا. حالا عکسش قرار شد حساب نکنیم. این سه تا. دو تا تبدیله که با یک واسطه انجام میشه. دو تا تبدیل با یک واسطه انجام میشه. خاک تبدیل نمیشه به مجاورش که آب است. تبدیل میشه به هوایی که بین هوا و خاک یکی فاصله است. یعنی آب فاصله است. اون طبقات چهارگانه که گفتم تو ذهنتون داشته باشید، این توضیحات براتون کامل روشن میشه. خاک تبدیل نمیشه به مجاورش که آبه، بلکه تبدیل میشه به هوایی که بین هوا و خاک یه دونه عنصر یعنی آب فاصله است. اینم یه استحاله. نه تبدیل نمیشه به آب، مستقیم خاک تبدیل میشه به هوا. اگه میخواد بدون واسطه، با واسطه تبدیل میشه به اولی بود. اولی خاک تبدیل میشد به آب، آب تبدیل میشد به هوا، هوا تبدیل میشد به آتش. این که مجاور به مجاور تبدیل میشد. اما در این فرضی که داریم میکنیم، مجاور به مجاور تبدیل نمیشه، عنصری به عنصر دیگر تبدیل میشود و بین این دو مبدل و مبدلون اله یه دونه عنصر فاصله است که اون هیچ دخالتی در استحاله نمیکنه. یعنی خاک مستقیم به هوا تبدیل میشه و این وسط آب هیچ کار انجام نمیده. این یکی که یک واسطه داره. یکی دیگه هم داریم که یک واسطه داشته باشه، آب تبدیل میشه به آتش. آب وقتی میخواد تبدیل بشه به آتش، وسطش حواس، اون وسطی که حواس دخالت نمی کنه. این شد دوتا. دو قسم داشتیم که عنصری به عنصری تبدیل می شد و یک عنصر در وسط می موند که دخالت نمی کرد. این هم دوتا. و قبلا هم که مجاور به مجاور تبدیل می شد، شد سه تا. سه و دو میشه پنج. پس پنج تا استحاله تا را درست کردیم. یه استحاله دیگه هم داریم که عنصری به عنصری تبدیل می شه با دو تا واسطه که واسطه دست نمی خوره. خاک مستقیم تبدیل می شه به آتش. دو تا واسطه بینش هست، یکی هوا یکی آب، که این دو تا هیچ دخالتی در استحاله نمی کنند. اینم یه نوع استحاله است. این میشه 6 تا، 5 تا قبلا داشتیم، یکی الان اضافه شد 6 تا. پس اینطور شد 3 تا استحاله داریم که مجاور به مجاور تبدیل میشه، 2 تا استحاله داریم که عنصری به عنصری تبدیل میشه و وسط این 2 تا عنصر یه عنصری است که دخالت در استحاله نمیکنه، یک قسم استحاله داریم که عنصری به عنصری تبدیل میشه، وسط این 2 تا عنصر 2 تا عنصر دیگه باقی مونه که اونا دخالت در استحاله نمیکنه. این شد 6 تا. این یه رفت ما حساب کردیم، برگشت هم حساب کنیم میشه 12 تا. یعنی گفتیم خاک تبدیل به آب میشه، دیگه برعکسش رو حساب نکردیم، شما برعکس هم حساب کنید آب تبدیل به خاک میشه. دوباره گفتیم آب تبدیل به هوا میشه، برگشتش اینه که هوا تبدیل به آب بشه. گفتیم هوا تبدیل به آتش میشه، برگشتش اینه که آتش تبدیل به هوا بشه. این در ستای مجاور. در اون دوتای دیگه که یه واسطه داشتن گفتیم خاک تبدیل به هوا میشه، خب عکسش اینه که هوا تبدیل به خاک بشه. گفتیم آب تبدیل به آتش میشه، عکسش اینه که آتش تبدیل به آب بشه. در اون یکی هم که تبدیل دو تا واسطه داشت که اون واسطه ها دخالت نمی کردن، گفتیم خاک تبدیل به آتش میشه، عکسش اینه که آتش تبدیل به آب بشه. پس 12 تا تبدیل داریم، دیگه بیش از این ما تبدیلی نداریم. 12 دسته تبدیل داریم، 12 دسته تبدیل. در هر تبدیلی هم دقت میکنید یک عنصر به عنصر دیگه تبدیل میشه. همین اگه بازگشتش هم حساب کنید یک عنصر به عنصر تبدیل میشه، دوباره برمیگرده. خب چه به خط مستقیم جلو میریم تا بی نهایت برسیم؟ مثلا نداریم. یه تصویر شما کردید خیالی که واقعیت خارجی نداره. ما واقعیت خارجی رو بخوایم ملاحظه کنیم باید بیم توی عناصر. میخوام عنصری رو به عنصری تبدیل کنیم، خب 4 تا عنصر بیشتر نداریم. چطور شما میتونید تا بی‌نهایت تبدیل ادامه بدید؟ 4 تا بیشتر ندارید. توی این 4 تا همین 12 صورت که گفتیم تصور میشه، یا 6 صورت تصور میشه اگر رفتش حساب بشه، برگشتش هم حساب کنیم 12. اون وقت تو هر کدوم از این اقسامی که داریم 2 تا تبدیل بیشتر نیست. حالا یا یه تبدیله یا اگه رفته برگشت بشه 2 تا تبدیله. پس حالا قرار شد که رجوع رو حساب نکنیم. 12 تا میشه، 12 تا هر کدوم یک تبدیل کشون هست. کجا شما تبدیل بی نهایت پیدا میکنید که عنصر بی نهایت درست باشه؟ ما تبدیل بی نهایت نداریم، عنصر بی نهایت هم نداریم. پس اون فرضی که شما کردید که خاک تبدیل بشه، آب تبدیل بشه به هوا، بعد هوا تبدیل بشه به نار، بعد گفتید همینطور پیش میریم تا به نهایت، این تو خیال خودتون بود، تو واقعیت نیست. در واقعیت ما تمام اقسام تغییرات رو محصور میبینیم، تو خود هر طبقه از تغییرات هم به دو طرف استحال اکتفا میکنیم، دو طرفش در نداریم. قرار شد برگشتان حساب نشه، چون هر گفتیم رفت و برگشت، یعنی اگر رفت و برگشت رو شما بی نهایت کنید اشکالی نداره، چون عنصر عوض نمیشه، عنصر همون عنصر آب میشه، دوباره هوا میشه، باز دوباره آب میشه، باز هوا میشه، عنصر عوض نمیشه. پس در اون عنصری که میخواد دور بزنه تا بی نهایت هم دور بزنه گفتیم اشکالی نداره. ولی اگه بخواد خط مستقیم دارید اینطوره، 12 تا تغییر دارید، هر کدوم از این تغییرها دو طرف بیشتر ندارن، نه از 12 تا بیشتر دارید و نه در هر یکی بیشتر دو طرف دارید، هم 12 متناهیست هم 2 متناهیست. عدم تناهی از کجا درست شد؟ این جواب دومیست که ایشون میده. پس جواب اول اینه که جواب اول اینه که ما اصلا یه دونه حیولا و یه دونه عنصر بیشتر نداریم. این عنصر استعدادهای متعدد میپذیره و بعد صورتهای متعدد به دنبال این استعدادها بهش افاده میشه. پس یه عنصر بیشتر نیست، مثلا دوتا نیست، تا چه برسه بی نهایت. این جواب اول. جواب دوم این بود که 12 تا تبدیل داریم، حد اکثر 12 تا تبدیل داریم، هر کدوم از این 12 تا تبدیل هم دو طرف داره، هم 12 محصوره هم 2 محصوره، پس باز به بی نهایت نرسیدیم. تو علت مادی، بله بحث ما در علل مادی است. علل مادی بی نهایت نشده.
این جواب اشکال
بود دیگه. اشکال این بود که عنصر میتواند عنصری به عنصری تبدیل شود و این متوقف نشه به خط مستقیم پیش رو تا بی نهایت. جواب دادیم که این در ذهن شما اینطور میشه، در خارج عنصرها بیش از 4 تا نیستن و همونطور که عرض کردم 12 تا تبدیل داریم و در هر تبدیل هم دو طرف داریم.
مستقیم
جواب دارم همون اول بحث تنالی علم مادی شد. اگه این کار میکردیم
اشکالی نمیشه.
خب ما اشکال میکنیم، اشکال میکنیم و جواب میدیم دیگه، قانونی ده. اول اشکال میکنیم و جواب میدیم. اگه از اول جواب رو گفته بودیم اشکال پیش نمیاد.
نه میگم از اول ما همش داریم اشکال میکنیم که علم مادی میخوام بگیم متناهیه. این مطلب اگر اول بیومد دیگه این همه
و بله خب، ولی اون فن بحث اینطور نیست. باید جوری بحث کنیم که اشکال پیش بیاد و جواب بدیم. این فن بحث کردن. سطر 3 و اما شکل آخر در فی حدیث، یعنی داستان آب و هوا، که شک پنجم بود. فحله سهل على من وقف على كلامنا في العناصر، کسی که وقف یعنی اطلع على كلامنا في العناصر، حل این اشکال براش آسانه. کجای بحث عناصر این بحث کردیم؟ در کدوم باب؟ حیث تکلمنا في الكون والفساد، در اون فصل مربوط به کون و فساد ما مطالبی آوردیم که اگر کسی بر اون مطالب آگاهی داشته باشه میتونه جواب از این اشکال پنجم رو بده. چرا کردن؟ خلاصه اون حرف این بود که در تمام استحاله ها ما یه دونه هیولا بیشتر نداریم که این هیولا استعدادهای مختلف میگیره و به دنبال استعدادها صورتهای مختلفی پذیره. پس اصلا ما عنصر متعدد نداریم تا چه برسه عنصر بی نهایت. الا انال کلام جواب دومه. جواب دوم با همه توضیحاتی که از خارج گفتن باید تو ذهنتون باشه، والا خود عبارت ابهام شدید داره. اون مسئله‌ای که از خارج گفتن باید تو ذهنتون باشه تا عبارت حل بشه. الا ان کلام ها هنا، یعنی در این مسئله استحاله، ها هنا یعنی در استحاله، در این بابی کلام هستیم که تناهی علل مادی است. بحث ما در کون شیء من شیء به ذاته، یعنی این که شیعی علت کون می شود به ذات، نه شیعی علت کون بشود بالعرض. اونجایی که شیعی علت کون شیع دیگر می شود، اونجا رو ما داشتیم بحث می کردیم که توضیح دادیم باید هر جزئی که در اون کائن حاصل می شود و اون چی که در کائن حاصل می شود ذاتاً جز باشد. اینا توضیح داده شد قبلا که باید ذاتاً جز باشه، یعنی همه جا حالت جزئیت داشته باشه، جز بودن ذاتیش باشه. این یکی همین که گفتیم باید کون به ذات رو مطرح میکنی، نه کون بالعرض. رو کون بالعرض رو مطرح کنی ممکنه موارد بیشتر بشن. و کل تغییر من الذی به ذات فهو فی مضادت واحده، هر تغییری از اون تغییرایی که به ذاتند، تغییر به ذات رو توجه شدید که ما منحصر شدیم در 12 تا، گفتیم بیش از 12 تا تغییر اصلا نمیتونیم داشته باشیم. هر کدوم از تغییرات به ذات فهو فی مضادت واحده، در یک مضاد انجام میشه. خاک تبدیل میشه به آب، دیگه تمام، دیگه استحاله ای نمیشه. مقتصرون علیها یعنی اکتفا میکند این تغییر علیها، بر هموی مضاده، دیگه تکرار نمیشه، همونطور که از خارج توجه شد. فیکون الذی کان انها به ذات یفسد الیها به ضروره، اونی که کان شیء و انها به ذات یفسد و به همین مضاد ضرورتن، یعنی ما میخوایم از خاک آب درست کنیم، کان انها اونی که کان انها خاکه، این خاک یفسد الیها یعنی یفسد الی ما، یعنی یفسد به مضاد دست ماه، دیگه بیش از این ادامه پیدا نمی کنه، برگشتش هم دوباره یکی دیگه است، برگشتش هم یکی دیگه است که اونم باز دو طرف بیشتر نداره، یعنی از آب به سمت خاک اونم دو طرف بیشتر نداره، آب است و خاک، هیچ جا بحث عدم تناهی نمیشه. فیکون الذی کان انها، یعنی اون فیکون الذی کان انها به ذات، اونی که از این مضاده درست شده بود به ذات، یفسد به همین به مضاده ضرورتن، یعنی همینطور که عرض کردم از یک عنصر که ما رفتیم به سمت عنصر دیگه، اون عنصری که کانه، اون عنصری که کانه یعنی قبلا بوده، یفسد به این عنصری که یکون، یک عنصر داریم که کانه، یک عنصر داریم که یکون، بیش از این دو طرف دیگه ما نداریم. اینا که از خارج از کردن تو ذهنتون باشه این عبارت روشن میشه، ولی اصلا این عبارت قابل حل نیست. و فل اخرى کذالک، این در یک استحاله بود، استحاله بعدی اونم همینطوره، یعنی دو مرتبه آب میخواد تبدیل بشه به هوا، بازم همینطور، اونی که کانه میشه آب، اونی که یکون میشه هوا، دوباره بعدترش هوا میخواد بشه آتش، اونی که باز کانه میشه هوا، اونی که یکون میشه آتش، در تمام این کانه یکونها بیش از دو طرف نداشت، 12 تا کانه یکون پیدا شد، هر کدوم از این 12 تا دو طرف بیشتر نداشت. فتکون جملت و تغییرات محصورا، این جملت و تغییرات تلاشه کنید، مجموعه تغییرات محصورن 12 تا، این جملت و تغییرات یعنی اون مجموعه که هست، یعنی جملت و تغییرات یعنی اون مجموعه تغییراتی که در عناصر اتفاق میفته که 12 تا محصوره، 12 تا محصوره، و کل طبقت منها، هر یک از این تغییرات 12 کنه مقتصر بر دو طرفه، بیش از دو طرف نداره، 12 تا تغییر داریم، هر کدوم از این تغییرات دو تا طرف داره، نه هم 12 تا محصوره هم 2 تا محصوره، اصلا بی نهایتی وجود نداره. و کل طبقت منها، هر طبقه از این 12 تا اکتفا به دو طرف میکنه، که نرجع به احده ما علی الاخر، این دو طرف ممکنه رفت و برگشت کنه، رفت و برگشت ممکنه بی نهایت باشه، گفتیم رفت و برگشت بی نهایت باشه اشکالی نداره، بی نهایت اگر به صورت خط مستقیم باشه اشکال داره، این اول بس توضیح دادیم. پس اینطور شد که 12 تا تغییر داریم که به خط مستقیم هست، اگر بله به خط مستقیم هست، هر کدوم از این 12 تا دو طرف دارن، البته 6 تا رفت داشتیم 6 تا برگشت داشتیم، و حالا اگر ما رفتار رو تنها حساب کردیم، برگشتار رو تنها حساب کردیم، میشه 12 تا، خواستیم رفت و برگشت، هر کدوم از این 12 تا میتونه رفت و برگشت کنن، این رفت و برگشت رو ممکنه تا بی نهایت هم ادامه پیدا کنه، عرض کردیم اون مشکلی نداره که دو تا عنصر هی به هم تبدیل بشن، اینا قبلا هم اجازه دادیم، خود ارسطو هم اجازه داد، اونی که مهم مشکله اینه که به خط مستقیم بخواد این استحاله ها ادامه پیدا کنه تا بی نهایت، خط مستقیم هم دیدیم که بیش از 12 تا نداشت، هر کدوم از 12 تا دو طرف داشتن. خب این اشکال پنجم هم جواب داده شد، فقط این حلت جمیع و شبه مذکوره، همه شبه هایی که ذکر شدن منحل شدن، دیگه هیچی باقی نمون، همه 12 تا رو ما جواب دادیم، همه 5 تا همه 5 تا رو جواب دادیم، از بس گفتم 12 تا. الفصل الثالث فی ابانت تناهل علل القائیه و سوریه و اثبات المبدع الاول مطلقا و فصل القول فی العلت الاولا مطلقا و فی العلت الاولا مقیدا و بیان انما هو علتون اولا مطلقه علتون لسائر العلل. این فصل فصل کوتاهیه ولی عنوانش خیلی زیاده، چنانه او خیلی مطلب تو این فصل میخوام ذکر بکنی و همینجوره نست خیلی مطلب ذکر میکنی ولی همه رو تو هم میریزی جدا جدا نمی کنی. البته یه بحث مختصر این جدا میکنی ولی در هم میشه همه این مطالب از توش در میاد. ما در قبل ثابت کردیم تناهی علل فاعلیه رو، بعد پرداختیم به تناهی علل مادیه یا عنصریه. در اینجا بود که اشکال پیش آمد که ارسطو حرفش کامل نیست. 5 تا اشکال در ارسطو وارد کردن، ما جواب دادیم. این یه خود طول کشید، بحث تناهی علل عنصریه طول کشید. دو تا علل یه واقعی مونده که در باره تناهیشون بحث نکردیم، الان میخوام بحث کنیم. یکی علل قاییه، یکی علل سوریه. این دو تا رو میخوام بحث کنیم که دیگه تمام بشه. علت قاییه رو یه خود مفصلتر و علت سوریه رو بسیار مختصر بحث میکنیم و ثابت میکنیم که هر دو تناهی دارن. بعد از اینکه این مطلب تموم شد به اثبات مبدا اول میپردازیم. میگیم که علتهای سوری یک علت اولی دارند که همه این صورتها به اون صورت اولی ختم میشند. علتهای مادی هم یک علت مادی داشتن، همه به او ختم میشدن. بعد همین ها که خودشون سرسلسله علتهای مادی هست یا سرسلسله علت سوری هست، باز فاعل دارن و اینا به فاعلشون منتهی میشن. فاعلشون مستقیماً واجب تعالی نیست، عقولیست که واجب تعالی مدبر این علل فاعلیه یا علل مادی سوری قرار داده. اون علل باز در سلسله فاعلی ادامه پیدا می کنن تا به واجب تعالی منتهی می شن. همه علل، عللای اولایی که مقیدن به عنصریه یا مقیدن به سوریه، همه شون منتهی می شن به علت مطلق، علت اولایی که دیگه قید مادیه و سوریه و فاعلیه براش نمیاریم. اگر هم بخوام قید بیاریم که علت اولای فاعلیه. این بحث رو بعد از تناهی علل مطرح میکنیم، یعنی در تقریبا یه صفحه و نیم بعد. بعد سوال میشه که شما علتهای سوری رو مادی رو برگردونیم به علت فاعلی، وقت علتهای فاعلی رو ادامه دادید تا به خدا منتهی کردید که واجب تعالی شد علت اولای مطلق، نه علت اولای مقید. که علت اولای مقید علت عنصری بود، علت سوری بود، این علت های اولا بودن ولی مقید بودن، یعنی فقط در شاخه ماده علت اولا بودن، در شاخه صورت علت اولا بودن، نه که مطلقا و در کل جهان علت اولا باشن. علت اولا در جهان فقط اوست. همه این بحثا رو کردید ولی بحث از علت غایی نشدید. چرا نگفتید علت غایی مطلق هم داریم که اون هم، علت غایی اولا هم داریم که اون هم مقیده؟ جواب اینه که علت غایی رو به علت فاعلی برمیگردیم، چون علت غایی به یه صورت علت فاعلی است. قبلا در فصل پنجم از مقاله ششم بیان کردیم که علت غایی محرک علت فاعلی است. اول اون فاعل اون غایت رو در نظر میگیره، بعد تحریک میشه به سمت فعل و فعل رو انجام میده. علت غایی حتی بر علت فاعلی هم مقدمه، بر فاعلیت علت فاعلی مقدمه، نه بر ذاتش، بر فاعلیتش مقدمه. پس علت غایی برمیگرده به علت فاعلی. بنابراین ما در علت غایی بحث جدایی نخواهیم داشت. هر بحثی که در علت فاعلی کردیم برای علت غایی کافیه. پس مباحثی که ما در اینجا داریم همین است که عرض کردیم، تناهی علل غایی و سوریه که باقی مونده بودند و بعدم اثبات میکنیم مبدا اول مطلقا رو، اثبات المبدا اول مطلقا. مطلقا همونطور که عرض کردم دیگه قید عنصری نمیزنیم، قید سوری نمیزنیم، که اونا مبدا اول هست. در عناصر حیولا مبدا اوله، ولی مبدا اول عنصری است، نه مبدا اول به طور مطلق. یا مثلا صورت جسمی مبدا اوله، اما مبدا اول سوری است، یعنی مقیده، مطلق نیست. فقط واجب تعالی است که مبدا اول مطلق. گاهی میگیم مبدا اول فاعلی، گاهی هم به طور مطلق میگیم مبدا اول، هیچ قیدی نمیاریم. این یه معنا برای مبدا اول مطلقا که عرض کردم، معنای خوبی است و ما در عبارات بعدی از این معنا استفاده میکنیم. یه معنای دیگه هم داریم که در علت فاعل، در علت سوری و علت مادی اولیت، اولیت نسبیه، یعنی این علت نسبت به عناصر بعدی میشه اول، ولی نسبت به اون فواعل خودش دیگه اول نیست، چون بالاخره این علت مادی هم که اولین علت مادی فاعل داره، پس اول مطلق نیست، اول نسبیه، اول نسبیه، یعنی بین مادی ها این اوله، اما نه که مطلقا اول باشه. اما یه دونه علت داریم که مطلقا اوله، یعنی یه نسبی نیست، حقیقتا اوله، نه که نسبت به بعضی اول باشه، نسبت به بعضی بعد باشه، به طور کلی اوله. پس مطلقا رو دو جور معنا شدیم، البته این دو جور معنا به هم خیلی نزدیکن، شاید هم مثلا به هم اجزا داده بشن. یکی این بود که مطلقه است یعنی غیر عنصری و سوری و امثال ذلک نداره، یکی این که مطلقه است یعنی نسبی نیست، به طور مطلق اول است. و فصل القول فی العلت الاولا مطلقا. فصل القول یعنی القول الفصل، از باب اضافه صفت به موصوفه. الفصل صفت بوده، القول موصوف بوده، از صفتیت قطعش کردیم، آوردیمش جلو، اضافهش کردیم. اول بوده القول الفصل. القول الفصل هم که خب از نظر ادبی تمام نیست، میگن از باب زید عدلونه، یعنی القول الفاصل بین الحق و الباطل، القول الفاصل. پس فصل القول یعنی قول الفاصل بین الحق و الباطل، یعنی میخوام حق رو روشن کنی، آخرین کلام رو بگیم که دیگه بر اون روی اون کلام کلامی دیگه نیست. فصل القول فی العلت الاولا مطلقا، این مطلقا یعنی علتی که قید نداره، همون مطلقای قبلی. و فی العلت الاولا مقیدن، یعنی مقیدن بالفاعلیت و القائیت و سوریت و المادیه، که یه وقت علت رو مقید میکنید، یه وقت علت رو مطلق میذارید، هر دو میتونن اولا باشن، هر دو علت اولا، منتها یکی علت اولاست مقیدن، یکی علت اولاست مطلقن. اینم مطلقان به همون معنی که قبلا گفتن، در مقابلش مقیدنه. و بیان این که ما هو علت اولا مطلقه که واجب تعالیست، علت رسائل علل، علت همه علل، سائر این جمعی بله، علت همه علل چارگانه و علل سلسله علل چارگانه، نه تنها فقط سلسله بلکه تمام علل. بله دیگه، وقتی که علت باشه برای سلسله، علت برای مادون هم خواهد بود، قهران علت کل علله و چیزی دیگه علت اون نیست. و بیان این که ما هو علت اولا مطلقه، علت هست لسائر یعنی جمعی علل، این عنوان فصل بود. با عنوان فصل خیلی از مطالب فصل هم دونسته شد، یعنی اشاره شد. حالا وارد وقت از تناهی علل قائی میشیم. میفرماد که ما قبلا در فصلی که مربوط به علت قائی بود، علت قائی رو اثبات کردیم و بعداً به شکوکی که در علت قائی تر شده بود پرداختیم. یکی از شکوک همین بود که علت قائی بی نهایت باشه، اینو ما مطرح کردیم، جواب دادیم. در مقاله ششم آخر فصل چهارم علت غایی اثبات شد و در فصل پنجم شکوکی که در مورد غایت بود آمد و اون همه جواب داده شد. یکی از شکوک این بود که عناصر جمع می شوند و مرکبی که مثلا بدن انسان را می سازند. خب این عناصر غایتشون به وجود آمدن یک انسانه، غایت اجتماع این عناصر به وجود آمدن انسانه. بعد دو مرتبه این انسان میمیره، بدنش متلاشی میشه، تبدیل میشه به عناصر. دو مرتبه از این عناصری که الان تبدیل شده بدن یک انسان دیگر ساخته میشه، دوباره این عناصر اجتماعشون غایت میشه برای بدن دیگر، برای انسان دیگر. بار سوم اون انسان دوم هم میمیره، بعد بدنش متلاشی میشه، عناصر همون عناصر دو مرتبه پدید میان و باز جمع میشن تا بدن انسان سومی ساخته بشه. باهاش هست هر کدوم این عنصر، همین یه مشت خاک، همین یه مشت خاک و آب و هوا که هی میشه بدن این، بدن میشه بدن اون، این هی غایتش اول این انسانه، بعد اون انسانه، بعد اون انسانه. چون انسان ها بی نهایت روی این یک مشت خاک تبدل پیدا میکنن، پس برای این عنصر بی نهایت غایت، اما به غایت نهایی نمیرسیم. این یک مورد اشکال. این مستقلی هم برای اشکال گفتن در همونجا که فلک حرکت میکنه، این حرکتش وقایتیست، دوباره حرکت بعدی میکنه وقایت دیگر، بار سوم حرکت سوم میکنه وقایت دیگر، بی نهایت حرکت میکنه برای بی نهایت قایت، از قایت شد بی نهایت. بعد ابن سینا یه اشکال سومی خودش اضافه کرد، گفت اگر ما قیاسات مترتبه داشته باشیم، قیاسات مترتبه یعنی قیاسی که نتیجه هر یک در قیاس بعدی به کار بیاد، نه چند تا قیاس که از هم جدا باشه، قیاسات مترتبه باشه، یعنی قیاسی که نتیجه این قیاس تو قیاس بعدی مقدمه بشه و نتیجه بعدی باز مقدمه بشه برای قیاس بعدی. اگر ما قیاسات مترتبه بی نهایت داشته باشیم، نتایج بی نهایت که هر کدوم غایت قیاسان خواهیم داشت، که غایت هم در این مصداق هم بی نهایت، چون سه تا اشکال در اونجا وارد کرد، هر سر هم جواب داد. حالا داره اشاره میکنه که ما قبلا بحث کردیم در تناهی علت غایی، قبلا بحث کردیم یعنی علت غایی رو اثبات کردیم، بعدم سه تا اشکال مطرح شد، یک اشکالش تناهی، عدم تناهی غایت بود، یک اشکالش عدم تناهی غایت بود که سه تا مصداق براش گفته شده بود، همه رو توضیح دادیم و رد کردیم. پس ما قبلا تناهی علل غایی رو اثبات کردیم، ولی مجدد به بحث تناهی علل غایی میپردازیم با این که قبلا گفتیم، اما به یه صورت دیگه وارد بحث میشیم غیر از اونی که اونجا گفته بودیم. ایشون اینطور میگه، میگه که اگر ما علتهای غایی رو ادامه بدیم تا بی نهایت، لازم میاد که ما اصلا علت غایی نداشته باشیم، علت تمامی نداشته باشیم، چون کار برای اون هدف آخر داره انجام میشه. اگر ما به اون هدف آخر نرسیم، اصلا علت غایی نخواهیم داشت. این کار رو برای کار بعدی انجام میدیم، بعدی برای بعدی، بعدی برای بعدی، همینطور آخر سر به اون آخرین هدف که منظور اصلی اینه نمیرسیم. خب از کار از اول شروع هم نمیشه، اگه به هدف نمیرسیم از اول شروع نمیشه. تعبیری که ایشون داره علت تمامیه. علت تمامی دو معنا داره، یکی این که در فعلی که من شروع کردم چه ممکن است غایات متوسط داشته باشه، یک غایت آخرین غایت باشه که فعل به خاطر رسیدن به او شروع شده باشه. مثلا فرض کنید کسی که میخواد تخت رو بسازه، غایت اصلیش مثلا استراحت کردنه. این وسط ها ممکنه غایت هایی داشته باشه، چوب رو جمع میکنه. به این نظر، به این لحاظ که بتراشتش، میتراشه تا پایه بشه، پایه میشود میخ میکوبه تا تخت شود، تخت میشود تا استراحت کند. ببینید همه اینا رو هر کاری که انجام میده به خاطر یه غایت بین راهیه، و این غایت های بین راهی آخر منتهی میشن به اون آخرین غایت. اون آخرین غایت رو میگیم علت تمامی، علت تمامی. بقیه علت قایی هن اون علت تمامیه، یعنی آخرین علته که دیگه اونجا که رسیدیم تمام میشه، فل شنه اونجا تمام میشه، میشه علت تمامی. با این بیانی که گفتم هر فعلی علت تمامی دارد، یک معنا برای علت تمامی. یه معنای دیگه برای علت تمامی کردن که اون معنا علت تمامی رو منحصر میکنه به یکی و اون خداست. علت تمامی خداست، یعنی همه آنچه که در جهان اتفاق میفته به خاطر غایاتیست، غایت هم به خاطر غایاتیست، بالاخره آخر سر منتهی میشن به غایت الغایت که خداست، اون میشه علت تمامی. در علت تمامی دو تا تفسیر هست تو همین عبارت ابن سینا. یک تفسیر میگه علت تمامی یعنی آخرین علت برای هر فعل، یکی میگه علت تمامی یعنی علت تمامی برای کل افعال جهان و کل موجودات جهان. هر کدوم از دو تفسیر رو بگیریم، علت تمامی متناهیست، نامتناهی نیست. چه علت تمامی خدا باشد که اصلا واحده، متعدد نیست، تا که برسه به این که بی‌نهایت باشه. چه علت تمامی رو بر هر فعلی بگیریم، هر فعلی چند تا غایت داره، آخر سر به اون غایت آخر میرسد که بازم بی‌نهایت نیست، متعدد هست ولی بی‌نهایت نیست. پس علتهای قایی یا واحده، آخریش واحده، یا اینکه متعددن ولی بالاخره متناهی هست، نامتناهی نیستن. حالا تعبیر به علت تمامیشون میکنه، میگه علت تمامی همونطور که گفتیم باید آخر باشد، باید تمام باشد که به اونجا که رسیدیم فعل تموم بشه. اگر شما علت تمامی رو ادامه بدید، لازم است، لازم میاد که اینی که علت تمامی فرض شده علت تمامی نباشد، چون علت بعدی داره. خب علت بعدی رو تمامی قرار میدید، اونم لازم میاد که تمامی نباشه، چون باز علت بعدی داره باشد. پس شما هیچ وقت به علت تمامی نمیرسی. اگه بخواد تا بی نهایت برید، هیچ وقت به علت تمامی نمیرسی. در حالی که فرض کردیم که علت تمامی داریم. اگر شما علت تمامی رو بی نهایت کنید، این تیکر دقت کنید. اگر علت تمامی رو بی نهایت کنید، نه تنها تناهی علل رو از بین بردید، بلکه اصلا اصل علت تمامی رو از این بردی. یعنی یه دونه علت تمامی رو پیدا نخواهد شد، تو علت تمامی یعنی علت آخر. شما وقتی که علت غایی رو بی نهایت میکنید، اصلا علت تمامی از بین میره، نه تناهی علت تمامی از بین میره، نفس علت تمامی از بین میره و ما دیگه در تمامی نخواهیم داشت و این باز حل بطلانه. این یه جور حرف زدنه، یه بیانه برای این که باید علت قایی تمام شود و به آخر برسد. این بیان استفاده کرد از علت تمامی، یه بیانی که گفته شد و گفت علت تمامی باید آخر باشه و الا اگر آخر نباشه شما علت تمامی نخواهید داشت، یه دونم علت تمامی نخواهید داشت تا چه رسه بی نهایت. نه تنها شما تناهی رو از بین بردید، بلکه اصلا علت تمامی را از بین برد. این یه بیانه. دو تا بیان دیگه هم دارن برای اینکه علت قایی رو متناهی کنند، که البته اون دو تا بیان دیگه یه جوری رجوع داده میشه به همین یه بیان. ولی میشه جداش هم کرد. ما که میخواییم مطلب رو بهتر توضیح بدیم جدا میکنیم. حالا یه برای توجه کنیم مقداری که از سیغم بخونم. و اما تناهل الال قائیه فیض هر لکه من الموضع الذی حاولنا، یعنی قصدنا فیه، یعنی در اون موضع اثبات قایت رو، در اون موضعی که ما اثبات کردیم قایت رو، اگر برگردی حرفایی زدیم که برای تو ظاهر می کند که علت قایی باید متناهی باشد. اونجایی که قصدنا فیه اثبات علت قایی و حلل نشکوکی را که در امر علت قایی، یعنی در بار علت قایی بودن، از جدن آخر فصل چهارم و کل فصل پنجمی که مربوط به قایت بود. در اونجا فصل پنجم که اصلا کلش مربوط به شکوک بود، فصل چهارم آخرش اثبات قایت بود. اگر به اونجا مراجعه کنید که من مقداری از مقایسش عرض کردم، اونجا مراجعه کنید براتون ظاهر میشه که علت قایی باید متناهی بشه. از فإن العلت القائی هم میخواد شروع کنه به بیانی که علت قائی علت تمامی است و علت تمامی باید به نهایت برسد، اگر به نهایت نرسد دیگه علت تمامی نخواهد بود. فإن العلت القائی اذا ثبت وجودها ثبت تناهی ها. این تیکر توجه کنید، خیلی عبارت مختصر و خیلی جالبه. میگه اگر معلوم شد که ما علت تمامی داریم، حتما باید آخر باشد و علت تمامی نیست. پس اگر علت تمامی ثابت شد، تناهیش هم ثابت میشه، احتیاجی به استدلال نداره. چون اگر ما بخواهیم علت تمامی رو نامتناهی بدونیم، خب هر علت تمامی مابعد پیدا میکنه، یعنی تمام نیست. اون مابعدش هم دوباره مابعد پیدا میکنه، یعنی تمام نیست. پس علت تمامی وجود نمیگیره. اگر ما علت تمامی داشتیم، یعنی تونستیم به یه علت بگیم علت تمامی، معلوم میشه که علت متناهی است. یعنی این آخرین علت ماست دیگه، آخرین علت ماست و تناهی پیدا کرده. پس اثبات علت تمامی و داشتن علت تمامی نشان دهنده تناهی است. جز به استدلال هم نداره، خود علت تمامی خودش میفهمونه که باید متناهی باشه. لذا میگه علت قایی اگر وجود است ثابت باشه، تناهی ثابت است دیگه، جز به اثبات نداره. و ذالک چرا اینطوره توضیح میده؟ توضیح میده که اگر علتی تمامی بود و بعد ماورا داشت، تمامی نخواهد بود. اون ماوراش هم اگه ماورا داشته باشه، بازم تمامی نخواهد بود. پس ما به هیچ علت تمامی نخواهیم رسید. اگر یه دونه علت تمامی پیدا کردید، آخرین علته و ثابت میکنه که علت ها متناهی شدن، چون به آخر رسیدیم دیگه. و ذالکه این که اگر علت قایی ثابت شد، تناهی ثابت میشد، به این جهت است که علت تمامی هی التی تکون و سائر الاشیاء لاجلها. علت تمامی علتی است که سائر اشیاء به خاطر اون علت دارن انجام میشه. این عبارت دو جور توضیح داده میشه، یعنی سائر اشیاءش دو جور توضیح داده میشه. علت تمامی اون است که همه اشیاء جهان، چه جوهرش، چه فعلش، چه عرضش، لعجل اوست. وقتی این شاید علت تمامی این خدا که غایت و غایت و یه دونه بیشتر نیست، اصلا متعدد نیست تا چه برسه به غیر متمایی. این یه معنا. یه معنا سائر اشیاء یعنی سائر غایت هایی که در هر فعل فعلی وجود داره. چون ممکنه یه فعل شما چند تا غایتی داشته باشه که در طول همند، همه این اشیا یعنی همه این غایت ها که در طول همند به خاطر یک علت انجام می شوند که اون علت علت تمامیست و آخرین علت قایی و هدف این فعل شماست. هر فعلن فعلن رو که شما حساب کنید، دارای غایت هاییست که ممکن است در طول هم قرار بگیرن. همه این غایت ها برای یه غایت آخریست، اون غایت آخری میشه علت تمامی. این هم معنی دوم برای عبارت که سایر الاشیاء رو به معنی جمعی اشیاء جهان نگیریم. سایر اشیاء یعنی بقیه اون غایت هایی که در این فعل مترتب میشوند، یعنی غایت های بین راهی. غایت های بین راهی لعجل اون آخرین غایت هست. هر دو جور این عبارت معنا شده. مرحوم صدر احمد معنای اول رو انتخاب کرده، مولا اولیا معنی دوم انتخاب کرده و قصد دهنت اشکال کرده. حالا دیگه اختیار به خود شماست، هر کدوم از این دو تا معنا رو دلتون خواست انتخاب کنید. ولا تکون و هیه، همه اشیا برای اون علت تمامیه، ولی لا تکون و هیه یعنی این علت تمامی من ازش این آخر، این دیگه آخرین علته، دیگه ماورا نداره. فانکانه، از فانکانه شروع میکنه به استدلال. علت تمامی رو تا حالا توضیح داد، الان بیان کرد، اما استدلال نکرد، از اینجا به بعد میخواد استدلال کنه. علت تمامی که تفسیرش را گفتیم، اگر ورائش علتی باشد، این علت تمامی دیگه علت تمامی نخواهد بود. فإن کان ورای علت تمامی علتا تمامیتا کانت الاولا لعجل ثانیه، اون علت تمامی که اول فرض کردید لعجل ثانیه، این لعجل این نیست که برایشه، قهرن اون علت اولی علت تمامی نبود، چون بازم به خاطر یه علت دیگه شو انجام میشه، علت تمامی میشه این ورا نمقدر. فلم تکن الاولا علتا تمامیتا، اون اولی علت تمامی نبود در حالی که قد فرزت علتا تمامیت. حالا اگر این ادامه دادید باز ماورای علت تمامی که برا بود دوباره یه ماورای دیگه درست کردید، همین مشکل پیش میاد، همین مشکل تکرار میشه که لازم میاد که باز اون بعدی که علت تمامی فرض شد علت تمامی نماشه. فایزا کانه چزاله که توجه کنید، حالا که این چنین است که اگر علت تمامی ورا داشته باشد علت تمامی نخواهد بود، حالا که چنین است اگر کسی اجازه دهد که علت تمامی تا بی نهایت برود، در واقع علت تمامی رو منکر شده. توجه کن که از کلن، حالا که علت تمامی اگر ما ورا داشته باشد دیگه علت تمامی نخواهد بود، اگر کسی علت تمامی رو تا بی نهایت ادامه بدهد، اصل علت تمامی رو منکر شده. نه تنها تناهیش رو منکر شده، اصلش هم منکر شده. نه اونجا علت قایی رو اون به صورت دیگه اثبات کرده. البته بحث از تمامیت هم در فصل ششم در مقاله ششم هست، ولی به این صورت وارد بحث نشده، یه جور دیگه ثابت کرده. بله، علت تمامی رو هممون قبول داریم.
چرا؟
یعنی یکی از چهار علته. بله، علت قاییه. علت قایی، علت تمامی، علت قاییه. علت تکون
فعل لعنده
ها. علت تکون. سایر اشیا فعل با تمام حواشیش، با تمام قایاتش. مثال نه، ببینید حرف ملا اولیا رو بگیرید روشنه. ملا اولیا میگه هر فعلی که شما انجام میدید، هر فعلی این بالاخره قایتی داره، یا یه قایت منحصر داره یا قایتهایی داره در طول هم. اگر قایت در طول هم داشته باشه، بالاخره شما یه قایتی رو در نظر گرفتین، اونجا که میرسید فعلتون تموم میشه، اون میشه علت تمامی، احتیاجی به اثبات نداره. علت تمامی
هم این ما اساسا اشکالی مثل اینه که یه لبایی رو میتونیم تا بی نهایت بذاریم. این آقا میخواد یه جایی فرض بکنیم که علت تمامی داریم، اون این اشکال اصلا سر همینه، با فرض حل میشه، باید فرض بکنیم و بگیم که این خلط در فرض.
بله، اشکال شما این میشه که علت تمامی رو مورد نزاع داریم. چطور شما علت تمامی که مورد نزاع مفروغ عن گرفتیش؟ ما بحث داریم که آیا فعل آیتش به نهایت میرسد یا نه. اگر رسید علت تمامی درست میشه، اگر وقایت به آن انتها نرسید علت تمامی درست نمیشه. شما چرا علت تمامی فرض میکنید، مفروغ عن میگیرید، بعد میگید حتما باید تمام بشه؟ سوال شما اینه دیگه، که اونی که ما ازش داریم استفاده میکنیم و باش تناهی علت قایی رو اثبات میکنیم، خود همون مورد نزاع ماست، خود همون علت قایی مورد نزاع ماست. این فرمایش شما. جواب اینه که هممون این وجدان میدونیم که هر فعلی که ما شروع میکنیم به خاطر هدفی است که در نظر داریم با رسیدن به اون هدف فعلمون رو تموم کنیم و دیگه آرام بشیم. اینو هر کسی میدونه به وجدان که ما علت تمامی تو هر فعلی داریم. اگر من تخت شروع کردم به درست کردم، خب یه علتهای قایی بین راهی برام به وجود میاد، همه اینا رو در نظر داشتم، همه رو انجام میدم، ولی همه این کار رو میکنم برای یه هدفی که به اون هدف که رسیدم کارم تموم میشه، ابزار رو جمع میکنم، هم میگم دیگه ساختم درست شد. اون هدف تمامی تو هر فعلی هست، یه وجدانی هم هست، یعنی دنبالش هستیم ما، که در اون وقتی که اون فعل، وقتی اون هدف حاصل میشه، ما دیگه آرام میشیم، یعنی احساس میکنیم کارمون تموم شده. همونطور که اصلا ابزاری که برای انجام اون کار آوردیم جمع میکنیم میزنیم کنار. خود مفاهیم
فعل خود مفاهیم به وجدان میابیم. اگه اعتقادی
هم بسیم فرقی باشه و همین به وجدان میابیم، فقط در ماهی افعال خود انسان، فعل هر موجودی که قبل از انجام فعل هدفی رو در نظر میگیریم چنینه، اختصاص به انسان نداره. هر موجودی که قبل از فعل هدف در نظر میگیره.
ما از کجا میگیم استاد؟ ما خودمون رو به وجدان میاریم ولی دیگران لازم نیست
در دیگران وجدان کنیم. ما میدونیم هر کسی کاری رو برای هدفی انجام میده.
خب برای هدف یعنی که آن یه جایی
به شرطی که موجود شاعر باشه،
به جایی نیستی که آرام میگیره پس علت تمامی مخلوق و انه در همه افعال اینش بحثه. میشه اون برای اون حیوان مثلا اون فعل رو برای کاری انجام میده، من میدونم ولی نمیدونم که آیا اون آرام میگیره یا نه.
من میدونم اون حیوانم که کار انجام میده آرام میگیره، چون میدونم کارش تعطیل کرد دیگه. وقتی تعطیل میکنه معلوم میشه به هدفی که خاطر رسید.
اون خودش در همه احوالش و حتی
افعال دیگری که مبارزه کنه در شما، هر حیوانی رو ببینید بالاخره یک کاری رو که انجام میده یه وقتی تعطیلش میکنه، تعطیل میکنه این رسید به اون چیزی که میخواست. ما چه نمیتونیم ببینیم حیوان در نظرش چیه، ولی از اون عکس العملش و کاراش میفهمیم که چی داره تو باطنش میگذره و اینطوری درست میگه. اصلا مطلب یه مطلب عقلیه، وجدان رو نمیخواد. حالا شما گفتید وجدان رو در مورد خودمون داریم در بقیه نداریم، مثلا وجدان رو نمیخواد، یه مطلب عقلیه. هر موجود شاعری که فعلی را شروع میکند به هدفی شروع میکند و باید به اون هدف برسه. رسیدن به اون هدف یعنی اون هدف باید متناهی باشه تا این بهش برسه.
استاد این بیان خوبی است، این قاله را هم میکنه
همین هم ایشون هست، همین را تا
میکنه این قاله را دیگه. هم شما گفتید
علت تمامی، علت تمامی یعنی همه هدف اصلی، هدف آخری.
همون بیان حساس آقایی همون اول که شما گفتید من نوشتم اینجا به نظر رسید مشکل حل شد. چون بوده بالاخره وقتی شما کار انجام میدید باید این کار به جایی برسه تا تمام بشه، یعنی کار انجام
نمیشه.
این یعنی مساویست تا اینکه ما وقتی علت تمامی رو بحث کردیم که هست و اثبات کردیم هست، دیگه اصلا اشکال تمام میشه.
آخه استدلال هم همین هر چیزی که عرض کردم دیگه.
نه استدلال این نیست، شما استدلال اینه که شما میفرمایید علت تمامی را اول برمیگیرید بعد میگید هست و اینها، بعد بر اساس علت تمامی میگید حالا این علت تا آخر پیش بره
علت تمامی رو تفسیر کردیم اول دیگه، یعنی هدفی که وقتی بهش رسیدیم آروم میشه.
یعنی ما اصلا علت تمامی رو بخواییم
معنا برای
این
استدلالی
که علت تمامی وقتی
بهش رسیدیم
خود استدلال تمام.
نه ببینیم، من از شما الان توجه به تفسیر علت تمامی نداریم. علت تمامی چیه؟ اول تفسیرش کردیم بعد استدلالش رو بکردیم. علت تمامی یعنی همینی که شما قبولش دارید که هدف فعلی که ما اگر به اون فعل به اون هدف رسیدیم فعلمون رو تمام شده میابیم، این میشه علت تمامی. این تفسیرشه. شما قبول دارید که اگه همچی هدفی داشته باشیم آخرین هدفه؟ خب الان ما داریم همینو میگیم، منطقه از کلمه تمامی داریم استفاده میکنیم، برای بهتر روشن شدن داریم استفاده میکنیم. ولی فعل، هر فعلی برای هدفی شروع میشه و ما باید در این فعل اون هدف برسیم. برسیم یعنی تناهی، یعنی بالاخره دست قابل دسترسی هست که ما فعل براش انجام بدیم. اگه بی نهایت باشه قابل دسترسی نیست. وقت ما همین بیان رو داریم با کلمه تمامی درست میکنیم.
یعنی علت تمامی هم از علت بایی هست، یعنی خصوص مطلق هر علت تمامی علت بایی هست، ولی هر علت بایی علت تمامی نیست.
علت های بین راهی رو میگیم قایی، ولی تمامی نمیگیم. علت تمامی اون هدف آخره که ما بهش میرسیم. فعیزا کان کذالک، یعنی اگر این چنین باشد که علت تمامی باید وراء نداشته باشد، آخرین هدف باشد، اگر این چنین است پس هر کس که اجازه داده که علت تمامی استمرار پیدا کند واحدتن بعد اخرى و به آخر نرسد، این چنین کسی رفع العلل التمامیه فی انفسها، نه تناهی علل رو برداشته، خود علل رو هم برداشته. این فی انفسها دقت کنید، علت تمامی رو فی انفسها برداشته، یعنی خود علت تمامی رو برداشته، نه فقط تناهیشو. خواسته تناهی رو برداره ولی متوجه نشده که با این کارش نه تنها تناهی برداشته شده، اصلا علت تمامی برداشته شده. ما یه دونه علت تمامی یه دونه نخواهیم داشت، چون دیگه به آخر نمیرسیم. خب این یک بیان. بیان بعدی هم از چزن ارجاع میشه به بیان قبلی، چیز جدیدی نیست ولی حالا ما جدیدش میکنیم. بیان بعدی اینه که علت در هر چیزی، علت تمامی همون طبیعت الخیره. اون آخرین چیزی که ما بهش دسترسی پیدا میکنیم بهش میگیم خیر. حالا چه خیر حقیقی باشه، چه خیر خیالی باشه، بالاخره خیری باشه که من رو خیر ببینم، من به اون که رسیدم آروم میشم، یعنی میفهمم که به اون خیری که در نظرم بوده رسیدم. اینایی که بین راه من هستن خیر نیستن، نافعن نه خیر. اگر ما علت قائی رو که همون علت تمامی به آخر نرسوندیم، طبیعت خیر رو باطل کردیم، نافع رو قبول کردیم ولی خیر رو قبول نکردیم، در حالی که خیر در جهان هست، در حالی که خیر در جهان هست، پس باید ما قائل به تناهی این نافع ها بشیم که آخرین نافع می شود همون خیر. این توجه میکنید همون حرف قبله، فرقی با حرف قبل نداری، منطقه یه مقدار عبارت عوض میشه، منم جداش کردم که بهتر توضیح بدم. و ابتلا، این ابتلا اصل بر رفع است. این چنین شخصی که علل تمامیه رو استمرار میده، این فی انفسه ها علل تمامیه رو باطل میکنه، رفع میکنه و ابتلا طبیعت خیلی داشته علت تمامی است، اینم باطل میکنه. ازل خیر و هو الذی یطلب لذاته، این بیان این است که خیر علت تمامی است. خیر رو لذاته ما طلب میکنیم، نه لشیء آخر. این ما اصلا دنبال خیری، اینطور نیست که به خیر برسیم تا از طریق خیر به چیزی دیگه برسیم، اصلا ما خیر رو لذاته طلب میکنیم. اگر خیر ثواب اخروی است، ثواب اخروی رو لذاته طلب میکنیم. این اعمالمون که همه مطلوب ما هستن، همه غایت ما هستن، اینا وسیلن برای رسیدن اون خیر آخری. اگر هم خیر خیر دنیاییست باز همینطور، اون آخرین هدفی که ما تعقیبش میکنیم و به اون که رسیدیم آروم میشیم و فکر میکنیم به اون که خواستیم دسترسی پیدا کنیم، دسترسی پیدا کردیم، اون میشه خیر. از الخیر و الذی یطلب لذاته، یعنی خودش مطلوبه، نه اینکه او را طلب میکنیم برای ما ورایش. پس خیر میشه علت تمامی. این از الخیر تعلیل است برای علت تمامیه. چرا خیر علت تمامیست؟ چون هو الذی یطلب لذاته، نه لشیء آخر. و سائر الاشیاء تطلب لاجله، این لاجل الخیر. فاذا کان شیء یطلب لشیء آخر، اگه شیئی به خاطر شیء آخر طلب میشه، اون شیء اول که به خاطر شیء آخر طلب میشه کان نافعن، اون شیء که به خاطر شیء آخر طلب میشه کان نافعن، اون شیء آخر ممکن خیر باشه. کان نافعن لا خیرن حقیقی. خیر حقیقی دو تا اطلاق داره، یکی در مقابل خیر خیالی، خیر حقیقی یعنی خیر عقلی در مقابل خیر خیالی. خیر حقیقی اطلاق دیگرش خیر حقیقی یعنی اون خیری که واقعا خیره و نافع نیست، یعنی بین راهی نیست، آخره. مراد از خیر حقیقی در اینجا اصطلاح دومه، نه اصطلاح اول. نمیخواد بگه خیر عقلی، میخواد بگه خیری که آخریست، حالا چه عقلی باشه چه خیالی باشه. البته بعدن به خیر حقیقی اشاره میکنه و منظورش خیر عقلیه، اما اینجا نه، اینجا منظورش از خیر حقیقی همون اطلاق دومی که از شده. فقط تقه ان فی ایجاب لا تناهل علل تمامیه رفع علل تمامیه. واضح شد که اگر کسی واجب بداند لا تناهی علل تمامیه رو، یعنی علل تمامیه رو بی نهایت حساب کنه، این در واقع رفع کرده علل تمامیه رو. این رفع علل تمامیه اسم این است. فقد تزع ان فی ایجاب لا تناهی علل تمامیه رفع علل تمامیه، یعنی رفع علل تمامیه در این ایجابه. کسی این ایجاب رو مرتکب بشود، در واقع رفع کرده علل تمامیه رو و اصلا علل تمامیه رو به طور کلی نفی کرده. فإن من جوز ان وراء کل تمام تماما، این بیان سومه. البته همونجوری توجه میکنیم بیان سوم نیست، مرتبط به قبله. و الان که توضیح میدم معلوم میشه که همون مطالب قبل داره به صورت به بیان دیگه توضیح داده میشه، ولی من جلاش میکنم برای اینکه راحت تر بتونم بیانش کنم. در این بیان سوم که الان میخوام شروع کنیم، ایشون ابتداعا فعلی رو که عقل به انجام اون فعل اقدام کرده توضیح میده، بعد از تعمیم میده بحث رو. اول بحث رو در فعل عقلی مطرح میکنه، بعد تعمیم میده تمام افعال تحت این قاعده‌ای که ذکر میکنه مندرج میشن. اول تحت قاعده عقلی مندرج میکنه افعال عقلی رو، بعد تمام افعال رو تحت قاعده مندرج میکنه، حتی افعال خیالی و همه رو. بعدم از این جلوتر میره افعال طبیعی و غریزی رو هم داخل در این قاعده میکنه. پس ابتدا بحث رو از فعلی که عاقله تصمیم گرفته شروع کنه ایشون شروع میکنه، بعدن تعمیم میده، بار دوم تعمیم میده، مطلب به طور کلی ثابت میشه. ایشون این چنین میگه، میگه که عقل ما فعلی رو هدفی رو که خیر حقیقی است تعقل میکنه، بعد این تعقل باعث میشه که من به انجام اون فعل شوق پیدا کنه. وقتی شوق پیدا کردم، قوه محرکه‌ای که در عضلات منه به کار میفته تا اون فعل انجام بشه. فعل که انجام میشه، من به غایات بین راهی میرسم با انجام این فعل، و آخر سر به همون غایتی که عقل از اول اراده کرده بود و تصور کرده بود منتهی میشم. اگر آخرین قایت رو نداشته باشیم لازمش اینه که فعل عقل رو باطل کنیم. یعنی بگیم از اول عقل هیچ هدفی رو در نظر نمیگیره و کار رو ما شروع نمی کنیم. کار عقلی رو دقت کنید، کار عقلی یعنی چی؟ یعنی کاری که فایدهش رو عقل تشخیص داده باشد. اولا شوق تحریک شده باشد، ثانیاً قوه محرکه فاعله مشغول فعل شده باشد، ثالثاً اینو میگیم فعل عقلی. یعنی فعلی که عاقل فایدهش رو و هدفش رو تشخیص داده، این فعل عقلیه. فعلی که قوه خیالیه فایدهش رو درک کرده باشه بهش میگیم فعل خیالیه. اما اینی که قوه عاقله درک بکنه بهش میگیم قوه عقلی، این فعل عقلی. فعلی که عقل شروع کرده یعنی فعلی که عقل فایدهش رو دیده و وقتی فایدهش رو دیده شوق رو تحریک کرده، قوه شوقیه رو تحریک کرده و بعدم قوه شوقیه به قوه فاعله دستور داده، قوه فاعله مشغول کار شده. حالا اگر شما برای این فعلی هدفی رو که عقل تعقیب می‌کرده قائل نشید و هدف رو همچنان ادامه بدید تا بی نهایت، یلزم که فعل عقل باطل شده باشید. این از اول عقل اقدام نمی‌کنه. اگر عقل بدونه به هدفی نمیرسه، ما برای اون هدف هدفه و بالاخره با اون چی که دلش میخواد واصل نمیشه، از اول فعل شروع نمیکنه. پس فعل عقل به این ترتیب باطل میشه. ولی چون فعل عقل باطل نیست، کشف میکنیم که هدفی که در نظر عقل بوده قابل وصوله، یعنی آخرین هدف هست که ما بتونیم بهش برسیم. خب این بیان اولی ابن سیناست که اینم تقریبا هم حرفای قبله، منتها خب به یه صورت دیگه بیان شد. بعد میفرما اینو تعمیم میده، میگه در فعلهایی که با خیال هم شروع شدن همین حکم داریم. یعنی اول قوه متخیله من فایده ای رو تشخیص داده، بعد از اینکه تصدیقی به فایده کرده قوه شوقیه مشتاق شده، بعد از اینکه قوه شوقیه مشتاق شده دستور تحریک داده، قوه محرکه فاعله حرکت کرده و فعل رو انجام داده. اونجا هم همینطوره، ما بالاخره به سرانجامی که عبارت هست از اون هدف نهایی خواهیم رسید. اونتا هدف نهایی من هدف خیالی است. پس در تمام افعال این چنینه که ما هدف آخر داریم، چه افعالی باشه که فایدهش رو عقل تصدیق کرده باشه و چه افعالی باشه که فایدهش رو خیال تصدیق کرده باشه. بعد پیش میرن در افعال طبیعی و غریزی هم همین رو میگن. در افعال طبیعی و غریزی هدف مشخصه. آقایون معتقدند حتی مثل ابن سینا که همه موجودات درک میکنند. یه رسالت العشقی ابن سینا نوشته که در اونجا ثابت کرده همه موجودات حتی جمادات عشق دارند. عشق دارند، شعور دارند. عشق بی شعور که نمیشه که. پس برای همه موجودات شعور قائله. و این حرفی که همه موجودات شعور دارند مخصوص صدرا نیست، مشاء هم قائلند. حتی از عبارات خواجه در نمط چهارم اون وقتی که با فخر درگیر میشه نرمیاد که طبیعت هدفی رو در نظر میگیره بعد کارو شروع میکنه. حتی طبیعتی که ما بیشعور میبینیمش، حتی اونم یه هدفی رو در نظر میگیره و کارو شروع میکنه. خب اگه این چه این باشه، طبیعت هم ابتداءن هدفی رو مثل قوه عاقله ما، مثل قوه متخیله ما یه هدفی رو در نظر میگیره غریزتاً و به سمت اون هدف حرکت میکنه. این یه بیان که این بیان نشون میده که طبیعت هم علت تمامی داره، یعنی علت قایی داره. اون هم علت قایی رو قصد میکنه. اگر برای علت قاییش انتهایی قایل نباشید فعل او رو هم باطل میکنه. همونطور که فعل عقل رو باطل شدیم، فعل خیال رو باطل شدیم، فعل او رو هم باطل میکنه.
از اصل هر حرکتی قاییت میخواد در اساس شعور باشه
حالا اون
چه مال عجلی یا مال عجلی مال
عجلی. این فرمان شما رو بعدا مطرح میکنم و جواب میدم. اگر شما برای طبیعت هم شعور قائل نباشید برای مبادی طبیعت که کار طبیعت رو نظم میدن. شعور قائلی هر چی ما در طبیعت گفتیم در مبادی طبیعت میگیم، اونام کاری رو مفید میبینن، طبیعت رو راه میندازن که به سمت اون کار بره. اگر به آخر نرسه کار اون مبادی باطل میشه. در آخر فصل چهارم از مقاله ششم قبل از اثبات غایت به کتاب ما صفحه 283 یه مطلبی آمد که نشون میده طبیعت مسخر مبادی عالی است و غایت افعال رو اون مبادی عالی تصور میکنه. و یشبه ان تکون الامور الطبیعیه، امور طبیعیه، امور طبیعی یعنی کارهایی که از طبیعت صادر میشه. صورها، صورت علمیه این کارها، عند العلل المتقدمه للطبيعه بنوع و عند الطبيعه على طريق التسخير بنوع و انت تعلم هذا بعده. این عین عبارت ابن سیناست در اواخر فصل چهارم از مقاله ششم. اونجا همین عرضی که کردم که صور علمی کارهای طبیعت پیش مبادی عالی حاضره، بنابراین کارهای طبیعت رو همین مبادی عالی سامان میدن. پس حالا برفرض شما برای طبیعت غایتی قائل نباشید، هدفی قائل نباشید، برای اون مبادی عالیه که دارند به طریق تسخیر طبیعت رو به راه میاندازن باید اون غایت رو قائل باشید. اگر غایت آخری قائل نباشید لازمش اینه که کار اون مبادی رو خراب کرده باشد، همونطور که کار خیال رو، کار عقل رو خراب کرده. این بیان سوم ابن سیناست که توجه کردید بیانیست اولا در عقل، بعدا تعمیم میده در خیال، بعدا هم تعمیم میده حتی به طبیعت و امور طبیعی. غایتی که در نظر گرفته، یعنی غایت آخر، غایت آخر برای فعل عقل. بله آخر سر این غایت هم منتهی میشه به خدا، اونا رو دیگه در نظر نداره، غایت آخر است برای فعل خودش. پس علت غایی میشه مثلا
نمیشه فعل من یه غایتی بشته باشه که من در عقلم در نظر نگیره یا خیال هم به جز خرد نده
بلنم
هم انجام
بشه
به عجل اینکه به اون قایت برسن. خب اینجوری من خشکار میشه پاسخ داده نمیشه بازم بیان اینکه اون مستشکل یا قایت الانهای نهایه هست اینکه عقل ما یک مقتری از این رو در نظر میگیم و فیر رو برای انجام
دستیدن. ببینید این که شما میفرمایید که ممکنه قایتی ادامه پیدا کنه تا بی نهایت، ولی این وسط های غایتی رو عقل در نظر بگیره و به بیش از اون ادراک، بیش از اون رو ادراک نکنه، یعنی فکر کنه آخرین غایت، فکر کنه که این آخرین غایته و بعد شروع کنه، اما بعد از اون هم غایتی باشد که عقل به اون غایت نرسیده و از اول اونها رو در خودش تصور نکرده و لذا تحقیق نکرده. اینو شما میفهمید؟ جواب اینه که در چنین موازعی که چنین اتفاقی میفته که عقل غایت نهایی رو تشخیص نداده و یه غایت بین راهی رو گمان کرده و سراغش رفته، وقتی به اون غایت بین راهی رسید نباید کار تمام کنه، چون بعد غایت بعدی شروع میشه و اون میفهمه از حالا نمیتونه پیش بینی کنه غایت بعدی رو، ولی وقتی به اون غایت نهایی خودش رسید غایت بعدی راهش باز میشه و اون میفهمه باید کارش رو تعطیل نکنه، ادامه بده، در حالی که تعطیل میکنه. باید کاملش شد دیگه، یعنی کامل شد ابن سینا این تو ذهنش هست، همه رو نمیگه، بالاخره ابن سینا مجمل میگه، بقیهش ما باید مفصل.
یه بحث از کار کشیدن باشه، بحث از اینه که اصلا اون کار هم انجام نمیشه. شما هم خود حضرتانی یک تصویر خوبی فرمیدید، کار هم پس انجام میشه، این عمل بیدونی هم انجام میشه، بعد دوباره آرامش و سکون دورد نمیدید، باید بعد میزنم
یه کار دیگری انجام بده به لا غیر.
خب عرض میکنم دیگه باید با این کاملش کنم. حالا یه مطلبی رو قبل از اینکه من عبارت رو بخونم، تقریبا مطلب عبارت رو گفتم، یه مطلبی رو باید اشاره کنم که خود شما هم اشاره داشتید. ما همونطور که عرض کردم برای هر فعلمون سه تا مبدا داریم. یکی مبدا ادراکی که عقلمون یا خیالمون بالاخره یکی از این دوتا امر به ادراک میکنند. یکی هم مبدا شوقی که بعد از ادراک عقل یا ادراک متخیله شوقی هم برای ما درست میشه. سوم مبدا تحریکی که قوه محرکه فاعل است، کار رو انجام میده. این سه تا در طول هم قرار گرفتن که ما قوه فاعله رو میگیم مبدع قریب، شوق رو میگیم مبدع بعید، ادراک رو میگیم مبدع ابعد، و کار از همون ادراک شروع میشه. این سه تا مبدع آخرین مبدعش که قوه محرکه است، قایتش تخلف نمیکنه. تو قوه محرکه کارش حرکت دادنه، به منتهای حرکت که رسید قایت فعلش انجام شده. این هیچ وقت کارش بی هدف نیست. البته ممکنه یه نیروی قوی جلوی رسیدن او به منتهای حرکت رو بگیره و قایتش رو باطل کنه، ولی در صورت عادی این قایت میرسه. قوه شوقیه گاهی قایتش همین قایت محرکه است. دقت کنید چی عرض میکنم، قوه شوقیه قایتش همین قایت محرکه است. یعنی من اینجا که نشستم سختم، میخوام بلندشم بشینم اونجا راحت بشم. خب شوق من منتهای حرکت رو قایت گرفته، قوه محرکم منتهای حرکت رو قایت گرفته. اینجا قایت ها یکیه، قایت قوه شوقیه با قایت قوه محرکه رسیدن به اون منتهای حرکت. اما گاهی نه، من میخوام برم فلان جا که دوستم رو ببینم. قوه شوقیه قایتش لقاء دوسته، قوه محرکه قایتش رسیدن به اون محله. حالا من گاهی به اون محل میرسم، قوه محرکه به قایتش میرسه، اما دوستو نمیبینم، قوه شوقیه به قایتش نمیرسه. پس گاهی قایت قوه شوقیه با قایت قوه محرکه یکیست، گاهی هم جداست. اگر جدا باشد و مدرکه ما هم این اون قوه ابعد خیال باشد، توجهشان این دوتا شرط کردن، یکی این که قایت ها جدا باشد و قوه شوقیه ما هم مستند به خیال باشد نه مستند به عقل، یعنی قوه ادراکی خیال باشد که شوق رو تحریک کرده باشه. در این صورت فعلمون رو که مبدع انجامش تخیل بوده و قوه قایت قوه محرکش با قوه قایت قوه شوقی فرق داشته، چنین فعلی رو در اصطلاح جزاف می نامیم. ولی اگر قایت قوه محرکه با قایت قوه شوقی یکی باشه و مبدا هم همونطور که گفتیم تخیل باشه، این چنین فعلی رو عوض می‌نامه. شخصی مثلا با ریشش بازی میکنه، قوه محرکه داره حرکت میکنه، قوه شوقی هم جز همین حرکت دست و بازی با ریش قایتی نداشته، غرضی هدفی نداشته، این کار رو اصطلاحا میگن عبس. عبس کاریست که در اون کار قوه متخیله فعال باشد و کار رو شروع کرده باشه و غایت شوقیه با محرکه یکی باشد. جذاف اونیست که متخیله شروع کننده است، اما غایت شوقیه با غایت محرکه دوتاست. بله؟ نه نه، اون محمله اینه که اصطلاحات عرفیه، اصطلاحات فلسفی رو مرز میکنه. آنچه از حاشیه ملا اولیا در فصل پنجم مقاله ششم استفاده میشه اینیست که من الان میخونم. اگر غایت محرکه و شوقیه یک چیز باشد و مبدأ تخیل باشد، فعل عبث نامیده میشه، همین که عرض کردم. ولی اگر غایت شوقیه غیر از غایت محرکه باشد و مبدأ تخیل باشد، فعل گزاف نامیده میشه. غایت قوه محرکه مال از جهل حرکت. اساسا غایت نمیشه. ما لعجله حرکت شوقی لقاء صدیق. بله. حرکت عقلی مثل قیاس تشکیل دادن. ما لعجله حرکت گرفتن نتیجه است. همه جا میشه گفت. منتها به شرطی که تشخیص بدیم که ما لعجله چیه، جدا کنیم. خب ایشون میفرماد که یعنی در توضیحش بحث جذاف و عبث رو آورده، من ناچار شدم توضیح بدم در بیانش. حالا من مطلب ایشون نگفتم، وقتی از رو خوندیم معلوم میشه. فقط همون توضیح عبث و جذاف به نظرم کافی باشه. مطلب رو که میخونیم دیگه توضیح خارجی لازم نداره. فقط توجه داشتید که ما در بحث تناهی الالقائی ابتدا فعل عقل رو مورد بحث قرار دادیم، بعدن تعمیم دادیم، بعدم تعمیم بیشتر دادیم که این توضیح دادن معلوم شد. فإن من جوز أن وراء كل تمام تماما، هر کس که اجازه داده که وراء هر تمامی تمامی باشد، فقط ابطل فعل عقل را. اگر کسی اجازه بدهد که بعد از هر علت قائیه و بعد از هر علت تمامی دیگه داشته باشیم و علت تمامی رو بخواد بی نهایت کنه، این فعل عقل باطل شده. یعنی فعلی که عقل شروع کنندشه، بلا فعل عقل تعقل منظور نیست. منظور از فعل عقل تعقل نیست، فعلیست که مبدع اصلیش عقل باشه. فإنه من البینه به نفسه، یعنی مطلبی که خودش روشنه، احتیاج نداره که با دلیل روشن بشه. مطلب روشن اینه که عاقل انما یفعل ما یفعل بالعقل. عاقل به وصف عاقل، نه متخیل. نمیگه انسان، میگه عاقل. بله انسان با تخیلش هم کار انجام میده، ولی عاقل به وصف عاقل با عقلش کار میکنه. ان العاقل انما یفعل ما یفعل بالعقل. این بالعقل متعلق به یفعل اوله، نه یفعل دوم. آنچرا که انجام میدهد بالعقل انجام میدهد. لأنه یعم مقصودا و غایتا. یعم یعنی یقصد مقصودی را و غایتی را با عقلش یقصد. حتی انه اذا کان فاعل ما منا. این داره بیان میکنه مطلب رو که اگر کسی از ما انسان ها نه به عنوان عاقلون بلکه به عنوان متخیلون کاری انجام دهد، کارش را عوض یا جذاف می نامید. عوض و جذافی که توضیح دادن برای این بود که این تیکه روشن بشه. حتی اینکه اذا کان فاعل ما منا، فاعلی از ما یعنی انسان ها، یفعل فعلا ولیس له غایت عقلیه، فعلی را انجام بدهد غایت عقلیه نداشته باشه بلکه غایتش غایت خیالیه باشه، یا به تعبیری دیگه به ما انه عاقلان کارش رو نکرده باشه، به ما انه متخیلان کارش رو نکرده باشه، قیل انه یعبس و یجازف و یفعل لا به ما خوبتی و عقلی. این همه عبارت نخود همه، یعنی پستر هم معنای خاص خودی داره، عوض داره انجام میدهد، جذاف انجام میدهد و به طور جامع عوض و جذاف با هم فرق داشتن، ولی به طور جامع یفعل لا به ما حوض و عقل، یعنی چه عوض باشه چه جذاف باشه یفعل به ما حوض و عقل، لا به ما حوض و عقل. این یفعل لا به ما حوض و عقل جامع بین عوض و جذاف. ولیکن این تیکه رو بخونم، ولیکن به ما هو حیوانون، یعنی لا یفعل به ما هو ذو عقل، ولیکن یعنی بل یفعل به ما هو حیوانون، به ما هو حیوانون کار انجام میده، به ما هو حیوانون یعنی به ما هو متخیلون، چون مشا معتقدن که قوه خیالی ما مال بود حیوانی مونه، عقلمون مال بود انسانی مونه، پس وقتی با خیال کار میکنیم به ما اینکه حیوانیم داریم کار میکنیم، نه به ما اینکه انسانیه. لذا میگه لکن همین فاعل منا، همین فاعل منا که انسانه، وقتی به ما هو ذو عقل کار نکنه به ما هو حیوانون داره کار میکنه، به ما هو متخیلون کار میکنه. خب میفهمید چی کنیم؟
بسیم بگم اینکه عقل اصلاً چگونه باید یک قایتی رو تصور کنه که ما بگیم قایتش مقبوله، که بهش بگیم این اصلا عاقله؟ چون ما یه وقت ما این قایتی رو تصور میکنیم بعد از اینکه عاقلیم، ولی به اون قایت نمیرسیم، نه بر اساس علل ما
نرسیدیم،
بعد نتیجه میگیریم که پس ما عاقل نبودیم، در قوه خیالی ما بود.
نه عاقل
یعنی عاقل اینه که
حتما تصور کنه، عاقل یعنی عقل و تصور کنه، حالا به نتیجه برسه یا نرسه. یه وقت ممکنه مثلا اشتباه کنه، یه وقت ممکنه یه مبانی سر راه باشه. مثلا مثل کارهایی که عقلانی باشه، مثل نتیجه گرفتن از خیال، مثل کارهایی که خلق عقل عملی است، حالا عقل لازمی حتما عقل نظری باشه، کارهایی که انسانی باشه، مثلا فرض کنید مثل جوری کردن، این دستور عقل عملیه، دستور عقل عملی، اینا میشه کار عقلانه، یعنی کاری که کار انسانه، کار حیوان نیست.
یعنی کاری که مثلا من
گرسنه هستم
برای
نه اینا کار حیوانیه، نه گرسنه هستم غذا میخورم، اینا کار حیوانیه. کارهای انسانی یعنی کاری که یا استنادش بدن به عقل نظری یا استنادش بدن به عقل عملی، این میشه کار انسانی. کار عاقل به ما هو عقل، چه اخلاقی باشد که میشه کار عقل عملی، چه ادراکی باشد که میشه کار عقل نظری. خب و اذا کان هذا هکذا، یعنی وقتی عقل شروع کرد، ببینید این حتی انه اذا کان فاعل ما منا یفعل فعلا تا لاکن به ما هو به حیوانون، این مثلا یه جمله مترزا آمده، داره بیان میکنه که کار عاقل به ما هو به عاقلون باید عقلانی باشه، به طوری که اگر بخواد عقلانی نباشه یا عوض است یا جذاف است به ما هو به حیوانون انجام گرفته. این یه جمله مترزه بود. حالا برمیگردیم به قبل از این جمله مترزه، که عاقل فعلی را که میخواهد انجام دهد به عقلش انجام میدهد. حالا و ایضا کان هازه ها کذا، وقتی این چنین شد که عاقل کارش را با عقل انجام میدهد، فیجب ان تکون اموری که یفعلها العاقل به ما هو با عاقلون، یجب ان یکون این افعال محدود، محدود یعنی سرانجام باید داشته باشه، آخر باید داشته باشه، که عقلون آخرش رو تصور کنه و به خاطر رسیدن به اون آخر اقدام کنه، ولی اگه آخری رو تصور نکنه اقدام نمی کنه، اقدام نشد کارش باطل میشه. شمایی که برای غایت آخر قائل نیستید، میگید عقل نمیتواند تصور کند ما اون آخر رو، وقتی تصور نکرد کار اقدام نمیکنه و شروع نمیکنه، فعل عقل رو دارید باطل میکنه. و ایزا کان هازه ها کذا فیجب که اموری که یفعل حال عاقل به ما هو و عاقلون، نه عاقل به ما هو و حیوانون، عاقل به ما هو و عاقلون، این افعال باید محدود باشه، محدود باشه که توفید و قایات مقصودتن لانفسها، که افاده کند غایاتی رو که خودشون مقصودند، نه غایات بین راهی. غایات بین راهی برای خودشون مقصود نیستند، برای مابعد مقصودند. اما بالاخره ما باید به یه افعال یه غایاتی رو در نظر میگیرند که خودشون مقصودند، که آخرین غایات هست. و اذا کان، حالا نتیجه رو میخواد بگیره، اگر فعل عقلی برای رسیدن به اون غایت آخر است، اگر شما غایت آخر رو منکر بشید، فعل عقلی رو منکر خواهید شد. اگر غایت عقلی رو به آخر نرسونید، اقدام عقل رو منتفی کردید، یعنی فعل عقلی رو رفع کردید. و اذا کان فعل عقلی لا یکون الا محدود القایه. خب این مطلب بعدیه، نتیجه نمیده، نتیجه همونست که ارشه بند میخواد تعمیم بده. تعمیم اول، تعمیم اول اینه که آیا این کار که به سرانجام نرسید اقدام نشد؟ گفتیم اگر عقل اون غایت آخری رو در نظر نگیره اقدام نمی کنه. آیا به خاطر این که عقل است این وضع اتفاق می افتد، یا به خاطر این که به غایت نمی رسد اقدام نمی کند؟ این به خاطر عقل بودن نیست. هر موجودی، عقل باشه، خیال باشه، انسان باشه، حیوان باشه، وقتی ببینه به نتیجه نمی رسه اقدام نمی کنه. پس علت این که فعل عقل باطل میشه، نه این که این عاقل عاقل بوده، بلکه چون به مقصد نرسیده. اگر این چنینه، هر فعلی که به مقصد نرسه همینطوره، چه فعل عقلی باشه چه فعل خیالی باشه، میبینی داره تعمیم میده. اگر غایتی آخرین غایت نباشد، نه تنها عقل اقدام نمی کند به انجام کار، بلکه خیال هم اقدام نمی کنه. چرا؟ چون به اون نتیجه که میخواد برسه نمیرسه، از اول اقدام نمی کنه. اینجاست که ایشون تعمیم اول رو فکر میکنه و بیان میکنه که اون حکمی که ما گفتیم اختصاص به فعل عقلی نداره، هر فعلی که از ذی‌شعور صادر شود حکمش همین است. و اذا کان فعل عقلی لا یکون الا محدود القایه. این یک. و لیس ذلک للفعل العقلی، یعنی محدود القایه بودن اختصاص به فعل عقلی نداره، خصوصیتی مال فعل عقلی برای فعل عقلی نیست. و لیس ذلک للفعل العقلی من جهت ما هو فعل عقلی، بل من جهت ما هو فعل که یعم به الفاعل القایته. چون فعلیست که قصد میکند به این فعل، فاعل قایت رو، چون فاعل غایتی رو در نظر میگیرد باید به اون غایت برسد، و اگر نرسید اقدام نمی کند. این نه به خاطر عقلی بودن فعله، اختصاص به فعل عقلی نداره. هر فاعلی در هر شأنی که باشد، اگر ذی‌شعور است، غایتی رو قصد می کند و فعل به خاطر اون غایت شروع می کنه. اگر اون بداند که به اون غایت نمی رسه، فعل شروع نمی کند. فهوه ازن کذالک، یعنی پس این فعل هم حالا که ازن، یعنی حالا که چنین شد، یعنی اختصاص به عقل نداشت، کذالک هست. فهوه این فعل عقلی ازن کذالک هست. کذالک هست یعنی محدود الغایه است، از این جهت که زوغایته، نه از این جهت که فعل عقله. فإذن کونه زغایتن یمنع ان یکون لغایتن لکل غایتن غایتن. فإذن کون این فعل زغایتن من می کند که لکل غایتن غایت باشد، نه عقلی بودن این فعل. زلغایه بودن این فعل اجازه نمی دهد که غایت بی نهایت باشد، نه عقلی بودنش. اگر چنینه، پس می توانیم در افعال دیگر هم همین حرف رو بزنیم، بگیم زلغایه بودن باعث می شود که غایتش بی نهایت نباشد، نبگیم عقلی بودن باعث میشه. خب اگر ما حکم و تعمیم دادیم، دیگه اختصاص به فعل عقلی پیدا نمی کنه. در فعل خیالی هم همین وقت پیش میاد که چون ذوالغایت است باید محدود الغایه باشد. فظاهرون که صحیح نیست قول قائل که گفت کل غایتن وراءها غایتون، حرفش باطله. بلکه ما میگیم کل غایتن آخرین غایته، کل غایت تمامیت، کل غایت تمامیت آخرین غایت. خب تا اینجا ایشون تعمیم اول رو گفت، حالا میخواد تعمیم دوم بده. و اما افعال طبیعیه و حیوانیه، فقط اول معیزن در نواده دیگر که انها هم لغایتن هست. حالا یا غایتی که خودشون در نظر دارن یا قایاتی است که مبادیشون که اونها رو سر سامان میده در نظر داره. بالاخره قایاتی هست و اگر قایاتی هست مثل اون افعالی که خیالیان یا عقلیان باید قایات تمامی باشه، یعنی قایات فعلی که قایات داره باید محدود القایه باشه، فعلی که قایات داره باید محدود القایه باشه، چه از عقل ساده شود چه از حیوان ساده، چه از خیال ساده شود و چه از حیوان یا حتی از طبیعت ساده شود. کهشون در قبل هر چی گفت مربوط به انسان بود، عاقل و ماهو به عاقلان یا عاقل و ماهو به حیوانون، یعنی همش مربوط به انسان بود. حالا به عمل افعال طبیعه و حیوانیه هم حیوان رو هم طبیعت رو یک جا میگه، میگه افعال طبیعه و حیوانی هم همینطور اونا هم غایت دارن، اگر غایت دارن باید محدود رو غایه باشن. فصبت که علت قایی محدود است و متناهی. آیت طبیعت همونیست که
کل طبیعت قسمان چیزی که مولا صدرا میگه تجرده قایت طبیعت میگه به مرحله تجرده مرد و تجرده.
از نظر ابن سینا قایت کل برای کل طبیعت ما قایتی نداریم، چون ایشون طبیعت کلی رو مثل مثل افلاطونی نمیدونه، یعنی یه چیزی مثل مثل افلاطونی قائل نیست که بگه یه شخص کلی داریم. طبیعت کلی رو واحد به وحدت نوعی میدونه. وقتی واحد به وحدت نوعی بدونه مصادیق طبیعت پیدا میشه، اون وقت باید سوال کرد این مصداق طبیعت چه قایتی داره. یه طبیعت کلی، ایشون طبیعت کلی قائله، ابن سینا مثل صدرا مثل افلاطون طبیعت کلی قائله، ولی طبیعت کلی رو موجود شخصی نمیدونه، واحد شخصی نمیدونه، واحد نوعی میدونه. وقتی واحد نوعی بدونه، وقت این واحد نوعی تقسیم میشه به مصادیقش. بنابراین ما باید ببینیم طبیعت‌های جزئی که مصداق این طبیعت کلی هستن چه قراری دارن، چه قایتی رو تعقیب میکنن، ولی برای خود طبیعت کلی ما یه قایت نمیتونیم داشته باشیم.
ایشون طبیعت کلی خودش چیه؟
طبیعت کلی طبیعت نوعیه، مثل انسان کلی. ایشون انسان کلی قایده در خارج
خارجی داره؟
نه شخص نیست، موجود خارجی داره. بله
موجود خارجی هم اشخاص.
بله یعنی در ضمن اشخاص. ایشون معتقده که ما انسانیت نوعی رو داریم، در خارج هم داریم، اما این انسانیت نوعی نوع است نه شخص. نوع است که در اشخاص موجود است و در ضمن اشخاص موجوده. افلاطون میگه نه، انسانیت نوعی به عنوان یک شخص به نام مثال افلاطونی موجوده. ابن سینا اینو قبول نداره. این تو مقاله هفتم مثالو گفته شد.